أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 41 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام که حضرت میفرمایند بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره والغفله. حضرت فرمان بین شما و بین موعظه یک پرده است، یک حجابی است. من الغره والغفله، والغفله از دو چیز، یکی از غره. غره یعنی آدم غرور، فریفتگی به خود. آدم میگه آقا چه حرفیه، خودم بلدم، خودم میدونم. یک عجبی که وقتی یک کسی به آدم یک موعظه میکنه تو کتش نمیره، فکر میکنه آقا خودش این فرد مسلطه و خلاصه بلده و اینها. لذا بینکم و بین الموعظه اولین حجاب، حجاب غره است، غرور، تکبر، کبر. این که احساس کنی که آقا اون نمیفهمد و من میفهمم. بعضی وقتا آدم ممکن از یک بچه‌ای، با اینکه حوزوی هستیم، با اینکه سلام علیکم بفهمید، با اینکه حوزوی هستیم، ولی بعضی وقتا واقعا ممکنه یه حرف یه کودکی مثلا ببینیم واقعا صحیح است، اشکالش وارده. وقتی تو اینجاها بخوایم بگیم که نه ما مثلا ما میفهمیم، ما حوزویم، تو بچه مثلا بچه سال داری و من چند 30 خورده ساله 20 خورده ساله تذکر میدی، خب این اولین مورد. دومیش و من الغفله، غافل بودن. یعنی خود غافل بودن باعث میشه آدم موعظه پذیر نباشه. یعنی یک کسی بیاد بگه آقا مثلا این راه که تو میروی به ترکستان است، مثلا تو باغ نیست، اینقدر خرامان خرامان داره درس میخونه و کار میکنه و فعالیت داره که انگار نه انگار اصلا براش مهم نیست. و اینم خلاصه از عواملی است که باز تاثیرگذاره در این که فرد موعظه ها رو نپذیره. اگه میخوایم موعظه پذیر باشیم طبیعتاً باید این دوتا حجاب ها رو کنار بزنیم. خب این هم از روایت. روایت جالبی بود، نمیدونم حواس رفقا بود یا نه، ولی انصافاً روایتش روایت پرنکته است. اینکه واقعا نگاه میکنیم بعضی وقتا موعظه ها به کتمون نمیره، یکی از این دوتا مشکل رو داریم، یا در واقع داریم دچار فریفتگی نفس شدیم، فکر میکنیم که همه چی رو به راهه، یا هم که غفلت داریم. مثلا طرف داره بدجور درس میخونه، باید بهش میگه آقا تو اومدی طلبه شدی، همه موانع رو کنار زدی. وقتی توی همچین فضای اینجوری درس خوندن باعث میشه اون هدفایی که میخواستی نرسی، بعد میبینی نه طرف تو کتش نمیره، همون خرامان خرامان به حالت خودش ادامه میده. این هم بخاطر غفلت، مثلا غافل از این که چه اتفاقاتی داره میفته و به کجا داره میره. خب برسیم به ادامه کارمون در نون تأکید و حالا یه مقدار تمرین هم داریم. البته قبلش اون تمرین هلومه و ها ام رو انشالله دوستان از دوستان بفرسیم. دیگه نگاه کردید فرصت شد دیگه، همه دیدن تو هم. خب آقای گنجری خانی بفرمایید ببینیم با فعل با اسم فعل اول چیکار کردید. بله آقای سید، آره اونو میزنم، آره فایده نداشت. خب پس الان بحثمون در حل تحقیق صفحه 79. ها ام در آیه فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام اقرأوا کتابیه چیست و معنیش چیه؟ خب بفرمایید الوسیط صفحه چند؟ در PDF 998 در الوسیط صفحه 968. کجا پیدا کردید این رو؟ یعنی ذیل چی اینو مطرح کرده؟ آها، یعنی در ذیل ها. ببینید بعضی وقتا تو الوسیط، البته طبیعتا برای حروف تک کلمه این اتفاق میفته دیگه، مثلا فرض کنید میخواد در مورد سین و صوف توضیح بده، الان نگاه کنید نمی نویسه مثلا سه، این مثلا سه اینجوری تو پرانتز، این کارو که نمیکنه، می نویسه تو پرانتز سین، یعنی اسمش رو می نویسه، به جایی که اون حرفش رو بنویسه اسم حرف رو می نویسه. اینجا هم الها، نه اینکه ها و الف و همزه مثلا سه تا حرفه، نه، الها یعنی اسم، یعنی همون چیزی که ه، حالا ه چسبان یا ه غیر چسبان، این تو عربی معانی داره. حالا یکیش چیه؟ یکیش تکون و ضمیر للغائب، همون هی خودمون ضمیر غائبه، یعنی ها نیست، نمیخواد در مورد ها توضیح بده، در مورد ه میخواد توضیح بده، اون تا اسم ه هاه، کما اینکه اسم این سه سینه، رضا الها که نوشته، نه اینکه مثلا مدخلی داری مثل الها، مثلا در مقابل فرض کنید قرعه و ضربه و اینها. چی؟ نه دیگه همون ادامه شه. نه نه، یک دو سه عدد داره دیگه، همه یک دو سه ذیل الها. آها آها آها، بله بله بله، درست میفهمید، درست، بله اینو قبول دارم، ها جداست، بله بله، من یه لحظه اونا رو با هم یکی گرفتم، درست میفهمید، این ذیل ها، ها یعنی همین ه و الف، پس اون الها یه چیزه، ها جداست، ها یعنی ه و الف. خب حالا ها تکون رو بفرمایید، عبارت رو بخونید. دیگه الان که افعال ناقصه رو خوندید و یک کم تو فضا آمدید، کم کم دیگه رو اعراب گذاریاتون دقت کنید. تکون رو می باشد اونها اسم، نه اسم، خبر کانه، یعنی اونها می باشد اسم کان، اسم فعل، تکون الها و اسم فعل، تکون ال... یه برم گرده به ها، تکون و اونها اسم فعل به معنا خوز. خب نشد مد و الفه ها، خب یعنی چی یجوز و مد و الفه ها؟ همون مد تجوید. ببینید میگه شما هم میتونی بگی ها، ها میتونی هم اینو ممدود بخونی، مددار بخونی، کی مددار میخونی؟ یعنی همزه داشته باشه. مثلا اسم ممدود داشتیم توی در واقع علامت های تأنیس، الف و همزه ممدود میگفتیم، اسم ممدود اصلا همینه دیگه، یعنی آخرش الف و همزه است. میگه هم میتونی بگی ها، هم میتونی بگی ها اه. این میشه مدیش، یجوز و مد و الفها. خب خب یعنی چی؟ کام میتونه با کاف خطاب بده، میتونه با کاف خطاب نه. کاف خطاب چیه؟ خب نه، چه نکته ای دارن؟ ضمیره؟ بقیه رو فهم، کاف خطاب ضمیره؟ کاف خطاب رو کجا دیدید؟ آها، تو اسمای اشاره، ذالکه، نمیدونم تلکه، اولائکه، هنالکه، بله اینا کاف خطاب بهش میگن. اینا ضمیرن یا نه؟ اسم موصولن یا خدا؟ اسم اش، نه خب ذالک، ذالکش اسمشه، کافا رو میگم. ببینید کافه تغییر میکنه دیگه، مثلا میشه ذالکه، ذالکما در قرآن داریم، ذالکم در قرآن داریم، ذالکنه در قرآن داریم، این کافه عوض میشه، که کما کن، که کما کنه، این چیه؟ چی؟ خب ببینید بعد چی بهش میگن کافه خطاب؟ برای که ضمیر نیست، ضمیر نیست، ولی بهش میگفتن خب کافه ضمیر دیگه. کاف خطاب کاف ضمیر نیست. کاف خطاب یعنی کافی که من اراده میکنم مخاطبم رو. ذالکه یعنی اون، چون میدونید ذالکه گرفته شده از دو تا چیز دیگه، یکی از زا، یکی هم از کاف. حالا اینکه لام هم اومده به خاطر اینه که داره به دور اشاره میکنه. زا یعنی اسم اشاره، میگم زل کتاب، منطقه میگه با کی هستی، این کتاب کی نگاه کنه، میگم که تو حواست باشه به این کتاب. این کافه یعنی مخاطب من کیه، وقتی میگم این کتاب مخاطبم تویی، مخاطبم اون جمع، این جمع مردانن زالکم، مخاطبم جمع زنانن. اون زلیخا به یوسف اشاره کرد، گفت زالکن الذی لمتن ننیفی، این یه نفر زا، این یه نفر که دارم اشاره میکنم حواستون باشه، زالکنه، این کاف خطابه، یعنی خطاب من شما زنایید، زالکنه الذی لمتن ننیفی، این همون کسیه که شما منو ملامت میکردید توش. پس زایش یعنی اشاره به یه نفر و کافش یعنی مخاطب من کیه. حالا اگه به دو تا چیز میخواستیم اشاره کنیم، مثلا میگفتم زینکما، زینکما یعنی چی؟ اشاره میکنم به این دو چیز، مخاطبم که این شما دو نفر. اگه مخاطبم یه نفر بود میگفتم زینکه، یعنی به دو چیز اشاره میکنم مخاطبم که یه نفر. این کاف رو ضمیر نمیگیرن، این درست قیافش قیافه ضمیره، چون اگه بخوای ضمیر بگیری، ضمیر طبیعتاً باید یک اسمی باشد، هر اسمی هم باید اعرابی داشته باشه، اینا اعراب ندارن، مثلا اعراب ندارن، فقط میان مثل حرفن دیگه، این معامله حرف باشون میکنن، مثلا اسم نیست. یعنی کافی داریم، کاف قیافش ضمیره ولی حرفه، یعنی مخاطب من کیست، فقط همین کارو انجام میده و این میشه کاف کافه خطاب. حالا میگه این فعلی که اسم فعلی که ها بود و ها بود و ها بود، بعضی وقتا بدون کاف خطاب میان، بعضی وقتا با کاف خطاب میان. اگه بدون بیاد که خب همین، چه به یه نفر بخوایم بگیم بگیر، چه به ده نفر بخوایم بگیم بگیم، میگیم ها، یا ها الکتابه، بگیر این کتاب رو. ولی یه وقت هست مخاطبم رو میخوام تعیین کنم، آقا مخاطب من کدومه، یه نفره دو نفره، اون وقت مثلا اینجا میگم حاکما، حاکما، حاکما یعنی چی؟ حاکمل مثلا کتابه، بگیرید شما دو نفر مخاطبمین چی بگیرید؟ کتاب را. این کتاب میشه مفعول برای ها، چون اسم فعل عمل فعل رو انجام میده. یا مثلا فرض کنیم میگم ها اکما، ها اکمل کتاب ب، بگیرید کتاب را. و حالا این صرف میشه دیگه، ها اکه، ها اکما، ها اکم، ها اکه، ها اکما، ها اکنه، این روش های مختلفشه. نه غایب نداره، کاف خطابه دیگه، غایب نداره، چون اصلا فعل امر هم هست دیگه، به معنای خوزه، بگیر. خب این تا اینجا. پس یستعملان به کاف الخطاب و به دونه ها مشخص شد، یعنی میتونه با کاف خطاب بیاد، میتونه بدون کاف خطاب بیاد. خب خب میتونی ترجمه کنینو؟ دقت کنن دوستان، این عبارت ها دقیقه، و یجوز جایز است در ممدوده، چی جایزه؟ نه نه، کلمه کلمه بیاد، ان یستغنی، این که بی نیاز شود. خب یعنی کاف نیاد. ببینید الان بحث ما تو اینه، ما الان از ها شروع کردیم، گفتیم یه ها داریم یه هاه، بعد میگه بعدش گفت میتونه کاف خطاب بگیره، یعنی بگیم ها که ها کما. من به ترتیب اینا رو بنویسم مرحله به مرحله و بعد برسیم به این، اینم که دیگه هیچ. ببینید ما تا الان مرحله ای اومدیم دیگه، گفت میتونی بگی ها، میتونی بگی ها، بعد همینو میتونی کاف خطاب بیاری، بگی ها که، میتونی بگی ها که. خب حالا تو مرحله بعد میگه که گاهی وقتا تو میتونی این کاف رو نیاری، میتونی این کاف رو نیاری، منتها تو کدوم؟ تو حالت ممدوده، و یستغنی فی الممدوده، تو ممدودش میتونی کاف رو نیاری. بعد چیکار کنی؟ بفرمایید. همزه رو مثل کاف بگیری. چطور؟ اگه این کاف بود نتیجهش این بود که اینجوری بود دیگه، هائکما هائکم، بعد فرض کنید که هائکه هائکما هائکنه، اینجوری میگفتیم دیگه. حالا میگه میتونی کافو نیاری، حرکت کاف رو بریزی رو همزه. ببینید اینجا الان هائه بود، هائکه، خب الان میتونی کافو نیاری حرکتشو بریزی روی این همزه، نتیجه چی میشه؟ ها ا، آفرین. دومی ها ها اوما، آفرین. بعدی ها ام، حالا این که چطور باید نوشته بشه میرسیم توی قواعد کتابت. ها ام، بعد ها ا، ها دوباره اوما، ها اون، ها ا، ها اوما، ها ام، ها ا، ها اوما، ها اون. اون وقت این چیه؟ دقیقا همون چیزی که ما میخواستیم، دقیقا همونی که ما میخواستیم دیگه. دقیقا تو آیه قرآن همینو گفته بود، میگه که از خوشحالی میگه فاما من اوتیه کتابه به یمینه، اون که کتابشو دادن دستش، فیقول ها امو اقرأو کتابیه، بیایید کتابمو بخونید، بیاید بگیرید بخونید چه کردم، چه اعمالی از پیش فرستادم. اینقدر خوشحاله که میخواد دیگران رو هم در اون شادیش شریک بکنه. ببینید اصلا صیغه مطرح نیست، اصلا صیغه مطرح نیست، اینا فعل که نیستن که، اینا یه چیزایی بهش چسبیده. معادل امر صیغه نهه، بله، یعنی معادل خضوعه، خضوع معادل خضوعه. وقتی از خوشحالی میخواد بقیه رو با خودش شریک کنه، ولی خب نمیداند که خوشحالی او دیگران رو خوشحال نمیکنه. روز قیامت اینجوریه دیگه، هر کس به اعمال خودش خوشحاله و هر کس از اعمال خودش ناراحته. لذاست که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، همه از هم فرار میکنن. پدره میگه الان من تو رو خوشحال کنم به من چه؟ یا من خودم مشکل دارم خوشحال کردن، تو دیگه اونجا من کمک نمیکنه. لذاست که این اتفاق میفته. خب فیقول ها تا آخر و منه ها امقرأو کتابیه، اقرأو که دیگه فعل امره، مثلا فرض کن اعلمو، اینم فعل امر است. و کتابیه، دقت کنید این هی که بعضی وقتا میچسبه و ساکنه تو بعضی از آیات قرآن داریم کافه، یا بهش میگن های سکت، های سکت، های سکت برای در واقع بعضی وقتا تراز کردن آخر آیاته. یعنی مثلا همه چیزا هی با اینجوری هی ختم شده میخواد بیاد، تو شعرهای عرب هم داریم کافه ختم، کافه در واقع های سکت آمده و اینجا هم همینه، در واقع بوده کتابی، منتها یه هی سکت هم بهش چسبیده میشه کتابیه. الان کتابی یعنی ها ام اقرأو کتابی، بیایید بگیرید بخوانید کتابم را. آقای قلنایی بفهم. کاف خطاب رو اینجوری ندارید، اون چیزایی که اینجوری ندارید من سعی میکنم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. نه میخونید، ولی خب نمیدونم کی بهش برسید توی نحو، یعنی طبیعتا امسال باید به بحثش برسید و استاد نحوتون باید یه جایی مطرح بکنه، ولی اینکه حالا ذیل اسم اشاره این پررنگ بشه یا نه، عرض کردم دیگه کافیست برای توجه دادن و مخاطب. اینا توی اسمهای اشاره میان، توی اسم فعلها هم میان، جای دیگری خاطرم نیست که بیان، همین دو جاست کاف خطاب، این دو جا بیشتر میاد، جای دیگری الان تو ذهنم نیست. خب ممنونم آقای گنجالی خانی، خیلی خوب بود، خدا خیرتون بده. ببینید بعضی لغت نامه ها، نه اینکه ها ام و مثلا ها ا ریشش هیم است، منتها مثل الوسیط نیستن که وقتی میبینن یه چیزی ذیل یک ریشه ستایی نمیاد بخوان جدا براش یه بابی باز کنن، اونو باید یه جایی مطرح بکنن. کجا مطرح میکنن؟ به جایی که نزدیکترین حالت رو به این داره، نه اینکه این از هیمه باشه و فلان اینا، و اون یه بحث دیگه است. لذا اینو اونجا مثلا مطرح کردن. مواجهه با اون لغت ها یه مقدار سخته، یعنی که حدس بزنی اون کجا میخواد مطرح کنه. بعضی ها اینقدر تو این قضیه سفت و سخت بودن که حالا میرسین تو مطالعه تحقیق بعد بحث ربایی صفحه 280 و فلقی باید باشه، اونجا میرسیم که اصلا بعضیا انقدر سر این قضیه 276ه، آره اونجا میرسیم، جایگاه فعلای ربایی تو لغت ها بعضی وقتا انقدر اینا سفت و سخت بودن که حتی برای ربایی ریشه نزدن. لذا شما زلزله رو بخوای پیدا کنی باید تو ذیل ثلاثی ها دنبالش بگردی. حالا اینکه کدوم ثلاثی زلزله رو گفته اینا دیگه قاعده هایی داره که تو همون مطالعه تحقیق 276 میخونی. ولی الغرض این که این نکتهش اینه، وگرنه نه اینکه بخواد طرف ادعا کنه این، چون همه میگن اسم فعل دیگه. خب آقای مشاک بفرمایید. فعل دوم صفحه 992 کتاب یا پی دی اف؟ خب 3 تا اضافه کنیم میشه 1022 پی دی اف. خب ذیل حلمه. بله کلمت و دعا، این کلمه دعاست. کلمه یعنی یک لفظ، نه اینکه کلمه این تک کلمه، یعنی گفتاریست برای دعا. کلمه دعاییه. دعا یعنی چی اینجا؟ صدا کردن، خواندن. دعا کلمت و دعا نه، دعا معنی مناجات نیست. اینجا دعا یعنی کلمه خواندن. وقتی میخوای یک گروهی رو بخوانی، خب ای تعال که اینقدر عربا شنیدید میگن دیگه، تعال تعال بیا. خب آها، و هی من اسماء الافعال که مشخص معناش. خب خب یعنی چی ترجمه؟ حالتاش منظور یعنی چی؟ آها یعنی کار نداره. ببینید به معنی تعال دیگه. حالا تعال، تو زن بیا، تو مرد بیا، دو مرد بیا، سه مرد بیا، دو زن بیا، اصلا فرق نداره. به همه میگیم حلوم، به یه جماعت زنم میگم حلوم، به یه جماعت مردم میگم حلوم. پس اندل حجازیین، نزد جماعت حجازیین اینجوریه که همش برای در واقع مخاطب‌های مختلف به همین شکل میکامله. کما اینکه اسم فعل‌ها غالبا هم اینجوری بود دیگه، یادتون باشه تو بحث اسم فعل خوندیم، اسم فعل همیشه ملازمه با یه صیغه است. خب بله. و تکونو اهل نجد، که باز از قبائل نجدیون در واقع در مقابل حجازیون هر دو تا فصیحن. قرآن هم بعضی وقتا از یعنی حتی غالبا از حجازیونه ولی از نجدیون هم داره. این که میگن قرآن به لغت اهل حجاز نازل شده، نه همیشگی نیست، غالبیه. بعضی جاها هم یه قواعدی است که حجازیون اینجوری صحبت نمیکنن ولی نجدیون اینجوری صحبت میکنن، ولی در این حال همشون با هم اینا یه پک عرب فصیحن. اون وقت میگه نجدیون چیکار میکنن؟ الحاق میکنن به اون همین حلمه، به این اسم فعلمون، چی رو؟ ضمایر خطاب مرفوعی. ولی ضمایر خطاب نه منصوب، اینجا مرفوعی اضافه میکنن. اند اهل نجد چی میگن؟ حلمه، حلم ما، حلم می، حلم، همینجوری. یعنی برخورد حلمو، برخورد در واقع یک فعل کنه و باعث شده دیگه همون ضمایر بهش چسبیده. مثلا تو کلمات امیرالمومنین، اون لحظاتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قصد کردن و کفن کردن، فرمودن حلمو و تزودو من امکم فهذا الفراق و لقاء الی الجنه، که صدا زدن به این فرزندان که حلمو بیایید و تزودو من امکم، از این مادرتون یک باری بردارید، یک استفاده ای بکنید، فهذا الفراق و لقاء الی الجنه. خب این هم تا اینجا. بله نه همیشه اینجا. آره اول اینکه بگیم همیشه قرآن حجازه نه، ولی اینجا که بله حلمه. بله آیه سیادم میفهمند. ببینید تو همین تحقیق که الان داشتیم صفحه 72 نو میگه قل هلم شهداءکم، به کی داره میگه؟ به یه جماعت، یعنی یه نفر که نیست. باید میگفت اگه میخواست نجدی صحبت کنه باید میگفت هلم شهداءکم، بیارید شهدایتون رو، ولی خب اینطور نگفته. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. نجد پایین حجاز میشه، نجدیون همه اینا همه تو همون جزیره هم. یه وقت ها رو براتون نفرستادم، اون صفحات اول قرار بود کتابی رو براتون چیز کنم، یادم رفت عکس گرفتم، بعد دیگه مشکلات پیش من نتونستم بفرستم. اینو میفرستم خواهیم براتون ببینید مناطق جغرافیایی زندگی اینها. جان بله بله، با این نگاه که خب اصلا کلن معاجم اینجوری هن، ما معجمی نداریم که این کار رو کرده باشه، شاید زمانه در یه جایی مثلا از دستشون در رفته باشه قلم گفتن، ولی به صورت کلی اصلا معاجم هدف یه جز این نداشتن که حتی نمیخوام بگم معنای کلمه رو بگن، بعضی وقتا اصلا فقط میخوان یه صورت کلی از لفظ تو ذهن شما ایجاد بشه. یعنی کسی که مثلا فرض کنید در معنا کردن مثلا فرض کنید بسره میگه نظره، میرسیم به دورهای الوسیطی، بعد میری نظره رو نگاه میکنی میشه بسره. خب این یعنی اصلا هدف هم این نیست که تو رو به یک دقیقا نقطه دقیقی برسونم. اولا که کی گفته بسره و نظره هم معناست؟ اگه هم معناست چرا دو تا ریشه هست؟ حتما یه ارتباطی با اون ماده اصلیش داره، یکی بالاخره با و صاد و را، یکی نون و زاد و را، بالاخره یه تفاوتایی داره. و بعدم حالا بلفظ که بپذیریم اصلا هم معنا، خب چرا اینجوری میگی؟ نکتهش اینه که میگم لغت ما بیشتر خواستن یک صورت کلی از یک معنای تو ذهن شما ایجاد بشه، حالا اون معنای دقیق نقطه زن اصلا در مقامش نبودن. به خاطر همین ضعفم بعضی ها مثلا ابی هلال عسکری آمده یه لغتنامه جدا نوشته، فروغ اللغویه، فرقهای لغت ها، و حالا البته اجتهادیه دیگه، یعنی خیلی جاش اجتهادیه، ممکنه شما حتی نپسندید استدلال او رو، ولی به نفع اجتهادی اومده این کار رو انجام داده، فکر کنم متوفای 800-900 هم باید باشه تقریبا، و این کار رو انجام داده، فرقهای لغت ها رو گفته. بعد با دستبندیش هم یه دستبندی جالبیه دیگه، یعنی مثلا امورات حسی، امورات معنوی، تفاوت مثلا علم و فهم اینا، مثلا یه کتاب جالبیه، یک جلدی هم هست، یعنی رفقا از اون کتابایی که کتابش هم هست، پی دی افش هم هست، من تا خود کتابم این میتونن داشته باشن. اون قاموس النور رو اگه داشته باشید که دیگه خب همه تقریبا معاجم قابل استفادهتون رو دارید، و اینم میشم تخصصی بنویسم. ولی نه بگم که یه نفر اینا همه رو کار کرده، نه، این بحثا که آقا چرا تعالی گفت، چرا تعالی نگفت، چرا مثلا حلومه گفت، اینا بحثاییست که تو لغت نمیشه دنبالش گشت، یا اگه بشه پیدا کرد پژوهش لغوی میخواد، یعنی مجموعه ای از حرفا رو آدم بذاره کنار هم، حرفای مختلف رو بینه، بعد به یه جنبندی برسه. ولی خب غالبا هم پژوهش لغوی جواب نمیده، حالا ممکنه بعد جام بده، و بیشتر میره تو فضای بلاغت الکلمه، یعنی دارن بعضی از آقایون مثلا یه کتابی دارن به نام بلاغت الکلمه، مثلا از جمله کسایی که حالا توی نوشتن کتاب دانش صرف هم خیلی با آثارشون نگاه میشد، فاضل السامرایی که معاصر هم هست، و در واقع دکتر فاضل السامرایی که فقط هم حالا به خاطر یه سری عقاید افراطی که داره، گرایشات به وهابیت اینا، خیلی تو کتاب اسمش نیومده، ولی خب اون مثلا یه کتاب داره بلاغت الکلمه، اصلا هدفش همینه، تو قرآن اگه اینجوری گفت اینجوری نگفت، اگه این فعل امر رو به باب افعال گفت نه به باب تفعیل، اگه نمیدونم به باب استفعال گفت نه به باب انفعال، با اینکه مثلا هر دوتاش معناش یکی بود، اینا رو میگه، البته نه به صورت کاملا، ولی خب بالاخره دیگه سعی خودشو کرده جای گراهایی بده. بله بله، همین دیگه، اصلا بعضی ها به جایی میرسن و داریم الان قائلین، کسایی میگن اصلا ما تو عربی مرادف نداریم، مرادف یعنی اینقدر افراطی شده قضیه که میگن اصلا مرادف نداریم، بعد میگه چرا؟ میگه این عربی که اینقدر ظرافت هاش داره مشهوده، بعد بیان بگیم آقا نظره و بصره رو همینطوری با هم به کار برد. در حالی که خب نظر این نظر افراطیه دیگه، اینا عرض کنم ادامه بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه الان دارید میبینید، ببینید حجازیون، نجدیون، تمیمیون، اینا همه با هم شدن عرب فصیح. هیچ اشکالی نداره که این لغت رو بدون اون که اون قبیله دیگه اطلاع داشته باشه اینا در همین معنا به کار ببرن، اون قبیله دیگه برای همین معنا دقیقاً یه عبارت یه لفظ دیگه بگم. بعد تو تجمیع لغت فصیح یه در واقع معنا داریم با دو تا لفظ بدون هیچ تفاوت. لذا اینکه بگیم کلاً ترادف نداریم، بله، اگه مثلا فرض کنید محل جمع آوری لغت فصیح فقط اهل حجاز بودن، خب بله، حجاز طبیعتاً نظر و بصره رو دلیل نداره به یه معنا به کار ببرن. وقتی نظرم میگه بصرم میگه، معناش دو تا باید باشه. ولی چه بسا مثلا بصره رو نجدیون میگفتن، نظره رو مثلا حجازیون میگفتن، تو تجمیع هیچ اشکالی نداره. ولی خب اینا موارد زیاد نیست، غالبا اون دقت ها میاد. اینا که خب کاملا متفاوتن. الان وارد مصادیق اجازه بدید نشیم، یعنی نخوام اینا رو عرض میکنم. پژوهش لغوی میخواد، یعنی مثلا اول بری خبره رو نگاه کنی، خبره که خبیر از ماده خبر است، کلا اون شاکله خبره بیاد تو ذهنت و خبیر صفت مشبه است از خبره. خب این یه دونه. بعد علمه رو نگاه کنیم، فرق خبره با علمه رو بفهمیم. عرض میکنم اینو کمتر کسی کار کرده، مثلا خود همین مورد رو چیز داره، ابی هلال داره، ولی میگم اجتهادات شخصیش، آخرش هم آدم نمیتونه اطمینان کنه. خودت باید بری خودت کلنگ به دست بگیره، بالاخره از تو لغت بتونن چیزی در بیاری. ولی میگم لازمش همینه دیگه، بری تک تک لغتنامه رو ببینی، بعد ببینی بعضی جاها که حالا کم کم با این الفاظ و اسم هم آشنا خواهید شد. مثلا تاج العروس یه لغتنامه یه جور در واقع دایره المعارف لغوی است، هر چی حرف از هر جا گیر آورده آورده. یه وقت نقل میکنن علامه جعفری، یکی میگه وارد شدم تو کتابخونه، دیدم علامه فرو رفته توی کتاب از این کتابای قدیمی بزرگو، بعد ایشون با همون لهجه ترکی خودش، حالا نگاه رفتم نگاه کنم چی داره میخونه، ایشون با همون لهجه ترکی خودش سرش آورد، عجب جانوریه این تاج العروس. یعنی خیلی برای ایشون این تاج العروس زیبا بوده. تاج العروس لغتنامه بسیار مفصله، الان نمیدونم حالا تو چاپ‌های اخیرش چند جلدی شده، ولی بالغ بر 10 جلد داره و مفصل. میگم دایره المعارف هر جا ورود کرده انصافا خوب ورود کرده. آره، تاج العروس از لغتنامه های قرن فکر میکنم 11 هم باشه. چی رو؟ از چه جهت؟ ببینید خب از آفت های یک کاسه کردن و متأهلی و مجردین در یک کلاس هم میدونید. خب اون تاجش رو میبینه، این عروسش رو میبینه. 20 جلده، آره. خب اون چاپای قدیمیش که رحلی بود اونا 10 جلدی بود، خب الان 20 جلدی داره. الان نه، الان شما اید الوسیط، الان هیچ کاری غیر الوسیط نکنید. اصلا هر وقت با الوسیط کاملا کنار اومدید، اون وقت مرحله مرحله خدمتتون عرض خواهم کرد که الان بعدش حالا چی کار میشه کرد. خب ممنونم از دوستان، حالا بریم سراغ تتمه در واقع درس نونه تأکید. تو نونه تأکید ما تقریبا همین نکات رو گفتیم، فقط نکته ته درس مونده و نگاهی به کتب دیگر. نگاهی به کتب دیگر از اون نگاهی به کتب دیگر هاست که سلیقه‌ایه، ممکنه بعضی ها بپسندن، ممکنه بعضی ها نپسندن. در واقع توجیهات بعد استعماله، نه توجیهات ارتکاز. یه وقت میری دهن عرب رو باز میکنی، اون اجزاء زبانی عرب، میگی ها نگاه قواله براش سخت، لذا قاله گفته مثلا. یعنی تحلیلی که داری میکنی تحلیلیه که برخواسته از واقعیته، ولی یه وقت هست نه، تحلیلت برخواسته از واقعیت نیست، یه جور استحسانه. یعنی به نظرم اینجوری خوبه اینجوری بگیم، بعد اینجور جا آدم هم گیر میکنه بگه نه دلیل قشنگی. اهل سنت اینجوری زیاد دارن دیگه، تو فتاواشون استحسان استحسان. آقا بد نیست اینجوری بگیم که باشه بگیم چه کنم. بعضی وقتا اینجوری، یعنی میگن آقا مثلا اشتباه میگن، یعنی زشته اینجوری بگیم، میگم نه اشتباه نیست، میگم پس همین حکم خدا همین. و توی روایت شیعه هم داریم که استحسان از اون چیزاییه که نباید دادن بشه اطمینان کنه. باید ما برمایه خلاصه بر پایه آیات و روایت باید فتوا بدیم. حالا خلاصه بعضی از حرفا تو این نگاه بخود دیگر اینجوری، الان مثلا استحسانه، ما اینجوری میگن، ولی آیا برخواسته از یک واقعیتی است؟ معلوم نیست. حالا میرسیم در مورد نگاه کتبی هم میبینید متنش. استحسان یعنی نیکو شمردن، نیکو شمردن. این تو طبیعتاً دستگاه تفقه شیعه جایگاهی نداره، استحسانات. اینکه چون این فکر میکنم خوبه پس باید حکم خدا این باشه، خوبه به معنای نه حکم عقل، والا مثلا عدالت خب خوبه، خدا هم قطعا بهش حکم کرده. حالا اینا بحثایش دیگه فعلا ورود نکنید. نکته رو عرض کنم، نکته صفحه 82. ببینید ما تا الان چی خوندیم در مورد نون تاکید خفیفه؟ خوندیم اونجاهایی که تشریفش رو میاره یک نون ساکن نیست که میچسبد به فعل. مثلا فرض کنید اگر یکونویی داریم که به هر دلیل مثلا این فعل قرار نون تاکید خفیفه بگیرد، طبق قاعده باید این ضمه تبدیل به فتحه بشه و یک نون ساکنی بیاد به اون در واقع نون بچسبد، میشه یکونن، یکونن نه یکونن. خب این چیزی که ما الان داریم میشنویم، یکونن، یکونن، این در واقع ما رو، یعنی ما رو که نه، بعضی ها رو برده به این سمت که یکونن میگن خب این چیزی که ما داریم میشنویم اینه دیگه، انصافا یکونن چیزی که میشنوید اینه. لذا در کتابت بعضی ها یکوننی که این شکلیست رو به این شکل نوشتن، که حالا البته چون تنوین نسبیه با پای الف باید بنویسیم، تنوین نسبی وقت جز روی کلمه ها جای دیگه بدون پای نمیاد، یکونن رو اینجوری می نویسن. پس اگر در قرآن احیانا یکونن دیدیم که می بینیم، یا در قرآن لنس فعن دیدیم که می بینیم، اینا چیز عجیب و غریبی نیست، این همون نون تأکید خفیفه است، منتها الفش رو نادیده بگیر، چون الفش پایه این تنوین نسبه و این الف که هیچی، لنسفن همون چیزی که میشنوی رو اینجوری نوشتند، یک جور رسم الخط، منتها یه تفاوت اساسی ایجاد میکنه این رسم الخط. اگر بخوایم رو این کلمه توقف کنیم چی میشه؟ یکونن بر اساس قواعد تجوید ها، اگه بخوایم وقف کنیم بر روی این میشه یکونن، اگه بخوایم بر روی این وقف کنیم میشه یکونا، مثل رسولن که میشه رسولا. این تفاوته تو تجوید خودشو نشون میده، ولی از جهت خلاصه قواعد کتابت اینجوریه. میفهمن نون تأکید خفیفه در صيغه هایی که حرف ما قبل نون مفتوم شود به صورت تنوین نصب با پای الف نیز نوشته میشود، مثل لنصفن بالناسیه که نصفن بوده در واقع. منتها این اختلافی است دیگه، بعضیا میگن نه اینجوری نبود نوشته میشد، یعنی رسم الخط رو قبول نمیکنن، ولی آیات قرآن بالاخره چون دیگه رسم الخطش عرض کردیم قرار دست نخوره، هم همین حالت هست و کسی هم بهش اشکال نکرده. نگاهی به کتاب دیگر عرض کردم، از اون نگاهی که ممکنه بعضی ها نپسنده، چی میگه نگاهی به کتاب دیگر؟ میخواد توجیه کنه آقا چرا، دقیقا همون سوالی که دیروز فکر کنم آقای صیاد داشتن، میگفتن آقا چرا یه جا فتحه میدی یه جا ضمه میدی، یه جا نونشو کسره میکنی یه جا نونشو کسره نمیکنی، چه توجیهاتی داره که مثلا در لیزرب میگی لیزربن، خب یه چیز دیگه میگفتی، میگفتی لیزربن مثلا لیزربن، چه کاری به این شکل داری در واقع صحبت میکنی؟ این نگاهی به کتاب کرد توجیه اینه، میگه و فتح الباب و فتح الباو و فتح الباو فی لیزربن نه مفتوح شده است باب با نمیدونم چرا باب میگم و فتح الباب و فی لیزربن مفتوح شده با در لیزربن، یا چرا مفتوح شده؟ فرارن ان اجتماع ساکنین، میگه خود چیکار کنه بیچاره، چی بگه؟ فتح نگه، خب به همون ساکن خودش بمونه، اگه قرار بود این ساکن بمونه یعنی ساکن باشه میشد لیزرب نه، خب برای عرب که سخته دو تا ساکن پشت سر هم، این که اصلا نمیشه، پس باید حرکت بده، یعنی باید از این سکون و در واقع اعراب جزم این باید دست بکشه، پس حتما باید یه حرکتی بده. فرارن ان اجتماع ساکنن و فتح النون للخف و فتح النون للخفه و مفتوح شده است نون برای خفت، پس اولا من باید اینو یه حرکتی بدم و ثانیانم باید یه کاری بکنم، بالاخره این حرکت رو چی انتخاب کنم؟ میگه که اون نون بعدش و خود این اینا مفتوح شدن به خاطر خفت. عرض کردیم دیگه تو دستگاه تکلم عرب فتح اخف حرکاته، خیلی راحت برات اه میگه، هیچ معونه نداره، دهن باز یه ارتعاش هنجره اه، ولی ا باید بشکنی حرف رو، باید کسره دادن، کسر یعنی شکستن دیگه. چرا به کسره میگن کسر؟ به خاطر که میشکنه دستگاه تکلم رو، ا باید بشکنیش، باز میشه و در مقابل زمه که جمع میشه، زمیمه میشه او، وقت او جمع کردن میخواد، کسر شکستن میخواد، ولی فتح فقط باز کردن میخواد، فتح فقط میگه فتح دیگه، با میکنی ا میگی، و لذا این میشه اخف حرکات در هنگام تلفظ. البته تو دستگاه فارسی عرض کردیم دیگه، باز کسره اخفه دیگه، عبارت های تفکرمون ایه، نمیدونم خیلی از جایی که عرب فتح میگه ما ا میکنیم، علیکم، نمیدونم اینا مواردیه که شاهد بر اینه که ما کسره گفتن برامون خیلی راحت تره. خب و فتح الباب و فیل یزربن فرارن ان اجتماع ساکنین و فتح النون للخفه، میگه آقا چرا نون رو فتح دادی؟ میگه بخاطر اینکه خفیف تر. بعد میفهمن و حذف و حز، اینا دو جور میشه خون دیگه. حالا و حذف واو لیزربو، میگه خب چرا واو لیزربو رو حذف کردی؟ به ما گفتی باید بگیم لیزربون، حق نداریم بگیم لیزربون. میگه اکتفا هم به ذمه، ذمهش بود دیگه، حذفش کردی. میگم این از اون چیزایی که ممکنه بگید آقا چه استدلالی آخه، ولی خب دیگه دارم میگم. ولم یحذف، میگه آقا الف تثنیه رو چرا حذف نکردی؟ یعنی شما من میگی لیزربون رو بکن لیزربون، برای که خفیفتره، همون ذمه کفایت میکنه، ولی تو لیزربان میگه بگو لیزربان، نه نده بگه لیزربن، الفشو بندازی. میگه چرا این کارو نکردی؟ ولم یحذف الف التثنیه حتی لا یلتبس بالواحد، برای اینکه با صیغه یک اشتباه نشه. اگه یزربان رو میخواستی بگی یزربن، کما اینکه یزربون رو میگفتی یزربن، با صیغه یک اشتباه میشه. یعنی یزربن نمیفهمید صیغه یک یا صیغه در واقع دویه. حالا این هم باز جوابش واضحه. خب مگه ما کم صیغه هم صیغه 5 و 8 و 12 8 و 5 و 8 و 11 که عین همن، که با قرینه میفهمیدیم دیگه، مگه حالا عیبی بود؟ خب بعد و کسرن نون و بله و کسرن نون و ثقیله بعد الف، میگه آقا چرا نون بعضی از جاها مفتوحه بعضی از جاها مکسوره؟ کسر نون ثقیله بعد الف تثنیه به چه خاطره؟ تشبیهن به نون تثنیه، میگه اون مرحوم مغفوری که زدی حذفش کردی، یذهبانه اونو حذفش کردی، اون یذهبانه نون قرار شد نونش حذف بشه، اون مکسور بود دیگه، به یاد اون مرحوم مغفور بیا این نون تأکید رو هم کسره بده. حالا اینا میگم از اون استثناءاتی توی فضای ادبیات قدیم، حالا باز مراح الارواح خیلی قدیمی نیست، ولی تو فضای ادبیات قدیم این توجیهات خیلی زیاد بود و شاید بعداً به این سمت پیش رفتن که خب دیگه از این توجیهات دست بردارن، اون جاهایش که واقعا میپذیره طبع انسان اونا رو بگن، بقیه‌اشو حذف کنن. ولی بالاخره اینم حالا برای خودش یه چیزیه. برای جلسه بعد دوستان ان شاء الله تمارین چهارم و پنجم، بخشین سوم چهارم و پنجم رو کتاب رو انشاءالله حل میکنن و همین رو برای تمرین داشته باشید. صرف فعل هم که طبیعتا باید بکنید. الان یه 3-4 دقیقه فرصت داریم برای اینکه نه دیگه بخشین نداریم، خب 5-5 دقیقه است. خب دیگه بس هیچی، میخواستم یکم صرف فعل بپرسم برای فرداتون، ولی خب دیگه الان وقت تمامه. باشه انشاءالله برای فردا تمرین رو، پس انشاءالله دوستان تمرین شماره سوم و چهارم و پنجم حل کنن، فردا رو فقط وارد بحث بسیار بسیار مهم لازم و متعدی میشیم، بحثی که شروع یعنی باند پرواز صرفتونه. تا الان همه چیزهایی که خوندیم در این حد بود، الان از لازم و متعدی میخواد اینجوری بشه و به یه جایی میرسیم الا اینجوریه. یعنی الان ما دقیقا اینجاییم. چرا ما اون وقت میگیم اینجا حساسه؟ به خاطر اینکه از اینجا دیگه هر بهره بردید در یک لحظه احساس میکنید همیشه دارید ارتفاع میگیرید. یعنی نگاه میکنید میبینید بحثای قبلی خیلی با بحثای الان متفاوته و از یه جایی هم دیگه تقریبا قائم میریم بالا که انشالله خواهیم رسید. لذا از فردا دیگه کم کم بحثا جدی تر میشه. همه یه کارهایی که تا الان میکردیم نسبت به این کارهایی که بعدا خواهیم کرد شوخی بود و به معنای واقعی دوستان با پیش مطالعه آمادگی انشالله بیان و چی؟ سخت نمیشه، کار میخواد، بحثای جدید تره، بستگی داشت یعنی رو به چی معنا کنید، ولی خب بله نه اون دوباره میایم حالا ان شاء الله پایین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.